رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، فرهاد میلاد هستم در استودیو رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا هفته شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خلزاده هستم با مجله خبری شامی دوشنبه 27 اپریل در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 4 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم میرزای سلیم پور.
سلام شنونده عزیز، مقامات بهداشتی اسپانیا نخستین مورد زکام خوک در این کشور اروپایی را تایید کرده گفتند مرد بیمار اخیرا از مکزیکا برگشته است. تا چند روز کشف شدن زکام خوک در مکزیکا بر اثر این بیماری بیش از 100 نفر جان خود را از دست داده. مریضهای گرفتاری با زکام خوک همچنین در امریکا و کانادا نیز مشاهده شدند. کمیسیون اروپا امروز خواستار دعوت نشست اضطراری وزرای بهداشت کشورهای این سازمان با خاطر بحث راههای جلوگیری از گسترش زکام خوک شد. بسیار از کشورهای جهان به این منظور تدابیر اضافی اندیشیده اند. اعظم میرزایف معاون وزیر بهداشتی تاجیکستان گفته است در فرودگاه ها و اسکوه های رای آهن این کشور نیز نظارت سانیتاری تقویت داده خواهد شد. اما آقای میرزایف با این دلیل که تاجیکستان از مکزیک و آمریکا محصولات گوشتی وارد نمی کند، احتمالی شیوع زکام مرغ در تاجیکستان را خیلی ناچیز خوانده است. سروزیر بریتانیا گوردون براون امروز با یک سفر قبلا اعلان شده از افغانستان دیدن و با رئیس آن جمهوری حامد کرزی ملاقات کرد. گوردون براون در پی این ملاقات گفت استراتژی نو نبرد با افراطگرایی ضرور است. سروزیر بریتانیا مرز افغانستان با پاکستان را نقطه اصلی نبرد با تروریسم خواند. گوردون براون امروز به پاکستان سفر میکند. چخیا رئیس دوره اتحادیه اروپا صحبت‌های وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف را که این سازمان قاره‌ای را با تعقیب دایره نفوذ در پهنای شوروی سابق عیب‌دار کرد، بی‌معنی نامید. لاوروف اخیراً گفت که اتحادیه اروپا تلاش دارد توسط جلب ارمنستان و آذربایجان، گرجستان و بلاروس و اوکراین و مولداو و با برنامه مشارکت شرقیش برای خود دایره نفوذ درست کند. وزیر خارجه چخ کارل شوایتسنبرگ گفت لاوروف خوب میداند که این حرف به معنی است. کارل بیلد وزیر خارجه شوئیسیا نیز گفت این روسیه است که همیشه با تعبیرهای امپریالیستی فکر میکند. جناح محمد روزی اسکندر فی حزب دموکراتی تاجیکستان امروز در دوشنبه برنامه ضد بحرانیش را معرفی کرد. معاون رئیس حزب دکتر علوم اقتصاد حاجی محمد عمرف از جمله به ضرورت تشکیل یک حکومت تکنوکرات ضد بحرانی در تاجیکستان تاکید کرد.
و خیلی خوب میشود اگر در تاجیکستان یک حکومت ضد بحرانی به مانند مثلا ونگری و دیگر دولت‌ها تشکیل کرده بشود. حکومتی که از تکنوکرات‌ها عبارت باشد و رهبران وزارت‌ها مردمی باشد که همون ساحه را از هم بیشتر و خوبتر دانند و قابلیت بلند تشکیلاتچگی داشته باشند.
دموکرات‌ها تامین شفافیت بانک‌ها تا به حکومت گرداندن بانک ملی، نظارت شدید شیوه استفاده قرض و کمک‌هایی که به تاجیکستان ارائه می‌شوند، مبارزه با فساد و بازنگری نتیجه‌های خصوصی گردانی کارخانه‌های دولتی را از جمله راه‌های مقابله با بحران نامیدند. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان اخیراً به قرار امضا گذاشت که از 1 می به استفاده چراغ‌های کم خرج گذاشتن کشور و تا پایان سال کاملاً انجام دادن دوره گزارش به چنین چراغ‌ها را تقاضا می‌کند. به مقامات مسئول دستور شده است 241,000 خانواده کم‌بزاد را از حساب دولت با چنین چراغ‌ها تأمین کنند. امامعلی رحمان در پیام امسالش گذشتن به استفاده چراغ‌های کم خرج را همچون یک راه سبک کردن شدت بحران انرژی در کشور پیشنهاد کرده بود. رضا صابری پدر خبرنگار آمریکایی در ایران زندانی شده میگوید رکسانا صابری با وجود ضعیف و ناتوان شدنش عهد کرده است که به گورستان نشینی خود تا زمان رهاییش از محبس ادامه دهد.
6 روز بود که غذا نخورده بود و خیلی ضعیف و ناتوان به نظر می رسید. طور که وقتی ایستاده بود دستاش کمی می‌لرزید و خودش هم معلوم بود که هیچ قدرتی قوتی در اون نمونده. از نظر روحی هنوز خوبه ولی از نظر جسمانی خوب ضعیف شده.
رکسانا صابری را 10 روز قبل یک دادگاه ایران با جرم جاسوسی به فایده آمریکا به 8 سال زندان محکوم کرد. والدانش او را دیروز در زادروزش و هم امروز در زندان اوینی تهران عیادت کردند. رهبری شعبه میلیسای یکی از نواحی شهر مسکو امروز با تیر تفنگچه 3 نفر را هلاک و 6 تن دیگر را در پایتخت روسیه سخت زخمی کرد. مایور دنیس یوسکوف ابتدا راننده ماشینش را پرانده، سپس وارد سوپرمارکت شد و کسری مغازه و یک خریدار را کشت. تحقیق این قضیه ادامه دارد و وزارت معارف روسیه کوتاش برای دانشجویان تاجیک را امسال 2 مرتبه افزایش داد و در سال جاری 200 طالب علمی تاجیک شامل دانشگاه‌های آن کشور خواهند شد. عظیم یار محمدوف کنسول روسیه در خوجند گفت از این کوتا نصفش برای ولایت سوخت تعیین شده است.
خبرهای جهان و تاجیکستان را در تهیه همکاری ما میرزای سلیم پور میشنیدید. شنوندگان گرامی، شما این خبرها را در سامانه رادیوی آزادی نیز زیر این نشانی میتوانید بخوانید: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زیل را خواهید شنید.
کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان گفته است نامزدی پیشنهادی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به جای وکیل استعفا داده این حزب در مجلس نمایندگان را رد خواهد کرد.
حزب دموکرات تاجیکستان جناحی محمد روزی اسکندروف برنامه الترناتیوی ضد بحران در تاجیکستان را پیشنهاد کرده است.
و تلاش های محافل بهداشتی جهان برای پیشگیری از گسترش زکام خوک تقویت می‌یابد. مجله خبری رادیوی آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان گفته است نامزدی پیشنهادی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به جای وکیل استعفا داده این حزب در مجلس نمایندگان را رد خواهد کرد. شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اسناد محمد علی حیاتوف نفر سیوم این حزب در فهرست انتخاباتیش به جای محمد شریف همت‌زاده رهبر روحانی این حزب را که با خواهش خود از وکالت در مجلس نمایندگان استعفا داده است برای تایید وکالتش در هفته گذشته ارسال کرده بود.
مقامات انتخاباتی سبب رد ثبت نام نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به مقررات قانونی انتخاباتی ارتباط می‌دهند، اما کارشناسان و تحلیلگران سیاسی در این باره نظرهای مختلف دارند. بحث‌های برخواسته در این موضوع را در گزارش همکارم در دوشنبه عبدالقیمی قیومزاد می‌شنوید.
مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان اسناد نامزد پیشنهاد کرده حزب نهضت اسلامی این کشور در مجلس نمایندگان به جای وکیل استعفا داده را تایید نخواهند کرد. محیب الله داداجانوف رهبر دستگاه اجرایی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان تصدیق کرد که نامه این حزب را با درخواست تایید نامزد نفر سیوم محمد علی حیاتوف معاون رئیس حزب از فهرست حزبی به جای محمد شریف همت‌زاده سابق وکیل پارلمان و رهبر روحانی این حزب دریافت کرده است. اما افسود آقای داداجانوف پیشنهاد حزب پذیرفته نمی شود و نفر دیگر از این حزب به پارلمان راه نخواهد یافت.
اگر اعضای مجلس ملی وکیل مجلس نمایندگان کمش یک سال پیش از قطعی وکالت مجلس ملی و مجلس نمایندگان وکالتش قطع شده باشد، انتخابات نوی اعضای مجلس ملی و وکیل مجلس نمایندگان به جای وکیل وکالتش قطع گردیده گذرانده نمی شود. اگر انمی بند آخری ماده 57 در جای دویوم می آمد و بند دویومش در آخر، این بوای دخل دار نمی شود. برای همین چهل بود است که محدودیت یا که ممانعت شود که ما در یک مندتی نمی دادیم وکالتو با حزب سیاسی که هست بوای داده می شود. این علاقه یک محدودیت می شود.
این در حال است که اشوربای اموموف سابق رئیس دادگاه قانون اساسی تاجیکستان در این باره نظری دیگر دارد. او گفت در قانون انتخابات مجلس عالی سخن درباره برگزاری انتخابات تکراری تا یک سال ختم فعالیت مجلس و نیز انتخابات نوبتی سرتاسری می رود، در حالی که در مورد پیش آمده گپ درباره انتخابات نمی رود. از این رو گفت آقای اموموف دعوای حزب نهضت اسلامی برای وارد کردن نماینده اش به پارلمان در دایره قانون صورت گرفته است.
گپ درباره انتخابات می رود، این آدم ها انتخابات نی هم تا از روی خط می بیان ممکن. البته این کس از روی خط باید گذرند، اینگرنده باید اون کس حتما به پرنمو راقی اومد.
در همین حال سفر علی رجبوف رئیس کمیته ساختار دولتی و خود اداره محلی در مجلس نمایندگان تاجیکستان اقرار کرد که یک چنین تجربه در تاریخ پارلمانتاریسم تاجیکستان بار اول رخ داده است. وی گفت به هر صورت وقت انجام این بحث در در صلاحیت کمیسی مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان است، موقع این نهاد را درست می شمارد. اما شهرت قدرتوف، حقوقشناس مستقل تاجیک، توضیح وکیل مجلس عالی و موقع گیری مسئول کمیسیون مرکزی انتخابات را منصفانه نمی حسابد. آقای قدرتوف گفت حزبی که وارد پارلمان شده است در هر موردی دلخواه می تواند افراد خود را در پارلمان عوض کند و برای این کار قانون مانع پیش نگذاشته است، زیرا برای مثال حزب نهضت اسلامی در زمان انتخابات سال 2005 توانست توسط فهرست حزب دو نماینده وارد پارلمان کند و برای این دو نماینده رأی جانبدارانش را گرفته است و حالا که کمیسیون انتخاباتی رأی مردم را نادیده و وکالت نماینده نوی حزب را تایید نمی کند، دست به قانون شکنی می زند.
در قانون فقط در برای انتخابات عمومی می رود، نه بلکه در برای تعیین نمودن از یگان نماینده از حزب می باشد و برای همین قانون در این مورد در طرف حزب نهضت اسلام می باشد.
به این ترتیب مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات گفتند که در نزدیکترین فرصت پاسخ حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دلایل نپذیرفتن نامزد آنها را خواهند داد و محیب الله داداجانوف رهبر دستگاه اجرایی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی سر و صداها در این باره را که مقامات از ورود محمد علی حیاتوف معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به عنوان نماینده این حزب در پارلمان نمیخواهند بی‌پایه خواند. آقای داداجانوف گفت که کمیسیون مرکزی انتخابات به عنوان اجراگری مسئولیت تنها و تنها در دایره قانون اقدام خواهد کرد. در همین حال رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفتند با مجرد دریافت پاسخ کتبی کمیسیون مرکزی انتخابات بحث را در دادگاه قانونی اساسی ادامه خواهند داد. عبدالقیم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
رد تایید نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به مقام وکیل مجلس نمایندگان از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبرد 13 درجه شرقی خطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
شنونده محترم مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید و یک گزارش دیگر هم در مربوط به احزاب سیاسی و احزاب مخالف حکومت. حزب دموکرات تاجیکستان جناح محمد روزی اسکندرف برنامه الترناتیوی ضد بحران در تاجیکستان را پیشنهاد کرده است. این برنامه عبارت از 7 باب است و برنامه چاره های کاهش دادن پیامد بحران مالی نام گرفته است. حزب مذکور برنامه‌اش را روز دوشنبه در جمع خبرنگاران، احزاب سیاسی و مقامات رسمی معرفی کرد.
در این برنامه ضد بحران کم کردن اندازها، تأمین شفافیت کارخانه‌های بزرگ، بازنگری جدی سیاست خصوصی گردانی، تجدید قانون گمرک و غیره از جمله تدبیرهای ضد بحرانی عنوان شده است. اینچنین تشکیل حکومت ضد بحرانی یکی از پیشنهادهای حزب دموکراتی تاجیکستان می باشد. جزئیات بیشتر در گزارشی خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه رحمت کریمی دولت.
حاجی محمد عمروف دانشمند تاجیک و مؤلف برنامه ضد بحرانی حزب دموکراتی جناح محمد روزی اسکندروف ضمن معرفی این برنامه گفت شرط مهم اجرای آن تأسیس یک حکومت ضد بحران در تاجیکستان است. پروفسور عمروف گفت
خیلی خوب میشود اگر در تاجیکستان یک حکومت ضد بحرانی به مانند مثلا ونگریه و دیگر دولت ها تشکیل کرده بشود. حکومتی که از تکنوکرات ها عبارت باشد و رهبران وزارت ها مردمی باشند که همون ساحه را از هم بیشتر و خوبتر دانند و قابلیت بلند تشکیلاتی داشته باشند.
در برنامه ضد بحرانی حزب دموکراتی آمده است که به منظور پیشگیری از عاقبت‌های بحران باید قانون انداز تاجیکستان تکمیل شود و سیاست اندازبندی دولت نیز دیگر کرده شود. گذشته از این می باید که انداز سپاری کارخانه های مهم نظیر تلکا و برق تاجیک و کارخانه سیمنت دوشنبه نیز تحت نظارت درآید و شفاف شود. و گفته حاجی محمد عمروف کارخانه تلکا بجای 300 میلیون تنها در سال گذشته 100 میلیون انداز سپاریده است که ناشفافی در این مورد جای دارد. از اقدامات دیگری ضد بحرانی به گفته آقای عمروف جلوگیری از واردات قاچاقی مال به تاجیکستان می باشد که ضمن گذشتن از مرزهای گمرکی یا وزن مال کم نشان داده می شود و یا نرخ آن که در نتیجه مبلغ های ضروری به بودجه دولت وارد نمی شود. یک اقدام دیگر ضد بحرانی طبق برنامه حزب دموکرات بازنگری سیاست خصوصی گردانی است. حاجی محمد عمروف پیشنهاد میکند که کارخانه های خصوصی شده ای که فعالیت نمی کنند باید دوباره دولتی شوند و از سر نو خصوصی ساخته شوند. در همین حال اشوربای اموموف حقوقدان و رئیس سابق دادگاه قانون اساسی تاجیکستان میگوید این پیشنهاد در صورت امکان پذیر است و مفیدتر خواهد واقع شد که احزاب دیگر نیز آن را جانبداری کنند. آقای اموموف افزود:
به نظر من همین تکلیف شما اگر حزبای سیاسی جمهوری تاجیکستان یک جای مسئله مشورت کرده یک مدل همین حکومت اساسناک کرده بود در حجت دیگر پیشنهاد میکردیتون از این خود شما هم برد میکردیتون و جمعه هم شاید یک قدم پیش میرفت.
نمایندگان احزاب نیز ظاهرا از این پیشنهادات جانبداری کردند. محمد علی حیاتوف معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از جمله گفت که حکومت تاجیکستان در اندیشیدن تدابیر ضد بحران دیر کرده است، اما با این وجود گفت و باید هرچی سریعتر این برنامه قبول شود و شرط اجرای آن هم یک حکومت ضد بحرانی برخواسته از منافع عمومی ملی می باشد. آقای حیاتوف گفت حکومت در تنهایی از بحران برآمده نمی تواند و باید حتما به سر مذاکره با احزاب و گروه های اجتماعی بنشیند.
باید مکالمه را با تمام احزاب، سازمان های جمعیتی و من دایره های وسیع و قشرهای گوناگون جامعه انجام گیرد در رابطه با برآمدن از بحران، چون حکومت در تنهایی از بحران برآمده نمیتواند.
اما عادل جان جباروف مشاور کلان رئیس جمهوری تاجیکستان در امور اقتصاد که در بررسی این برنامه شرکت داشت گفت حکومت کنونی صلاحیت و توان کامل را برای مقاومت با بحران دارد و از جمله گفت
насчёт компетентности кадров, значит, правительства. Министр экономики Гунджон Бузода, который ещё при Союзе защитил кандидатскую диссертацию, значит, Национальный банк возглавляет доктор экономических наук.
آقای جباروف میگوید حکومت برنامه ضد بحرانی دارد و کار میکند و این حرف ها که گویا حکومت چنین برنامه ندارد و یا دیر به درک مسئله رسیده است قابل قبول نمی باشد. در مورد بی صلاحیتی تیم اقتصادی باید بگویم که این گونه ملاحظه ها نادرست است که گویا نفران مسئول بی صلاحیت باشند. مثلا غلامجان بابایف وزیر اقتصاد عالم اقتصادان می باشد. بانک ملی را دکتر علوم اقتصاد راهبری میکند شریف جان رحیم زاده. مشاور دولتی رئیس جمهور در امور اقتصاد مطلوب خان دولتوف نیز هنوز در دوران شوروی دکتر علوم اقتصاد بود. به همین دلیل اتهامات را نظیر بی صلاحیتی در مورد آنها استفاده کردن کاملا غیر قابل قبول است. اما یک بند دیگری پیشنهادی حزب دموکرات تاجیکستان در برنامه ضد بحرانیش استفاده از نظام بانکداری اسلامی و مداخله ایندیکاتیو دولت به امور اقتصاد در شرایط مبارزه با بحران می باشد. با گفته برخی از منابع حکومت تاجیکستان قصد دارد تا روز چهارشنبه برنامه ضد بحرانی خود را به پارلمان معرفی کند. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برنامه الترناتیوی ضد بحران حزب دموکرات تاجیکستان جناح محمد روزی اسکندروف در دوشنبه.
مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید. مقامات بهداشتی در سراسر جهان در حالت آماده باش قرار داشته در بسیاری از کشورها به خاطر پیشگیری از گسترش بیماری قتال زکام خوک با اتخاذ تدبیرهای شدید نظارتی شروع کردند. این بیماری علاقه در مکسیکا تا یه همگی چند روزی کشف شدنش باعث هلاکت بیش از 100 نفر شده است.
مورد های سرایت زکام خوک همین طور در امریکا و کانادا مشاهده شده، درباره موارد احتمالاً به همین بیماری کشنده مبتلا شدن آدمان اکنون حتی از اروپا و زلند نو خبر می رسد. در مکزیک حالا هر نوع تجمع مردم ممنوع اعلان شده، از ساکنان دعوت میکنند که از خانه بهوده بیرون نروند.
در همین حال معاونی وزیر بهداشت تاجیکستان اعظم میرزایف احتمال تا به تاجیکستان رسیدن زکام خوک را به دلیل دوری مکزیک از تاجیکستان و عدم واردات گوشت خوک از مکزیک غیر ممکن خوانده است. درباره تلاش محافل بهداشتی جهان به منظور جلوگیری از گسترش زکام خوک همکار ما میرزای سلیمپور گزارش می‌دهد.
بیش از 100 نفر شدن شمار قربانیان بیماری قتال زکام خوک در مکزیکا مقامات بهداشتی در سراسر جهان را مجبور به اتخاذ تدبیرهای شدیدتری نظارتی کرده. از سازمان جهانی بهداشت بیماری کشف شده در مکزیکا و اینک در آمریکا و کانادا را یک نوعی نادر ویروسی زکام نامیده است که آمیخته زکام مرغ و خوک و زکام انسان بوده، میتواند توسط تماس مستقیم با نفر مریض و یا سرفه و عطسه از انسان به انسان سرایت کند. تبی بلند ناگهانی، درد مشکا، درد گلو و سرفه خشک از علامتهای این بیماری است. دیگر علامت فرق کنندهش از زکام عادی شکمرو و دل به حضور شدن مریضان بوده است. تا حال کدام واکسین و یا ایمی خاص علیه زکام خوک وجود ندارد و معلوم نیست که آیا واکسین های ضد زکام عادی تا کجا میتوانند مردم را از این نوع جدید و کشنده زکام دفاع کنند. بر اساس مشاهده ها دو نوع دوا تامیل فلو و ریلنزا یک اندازه به معالجه افراد گرفتار با چنین ویروس قادر بوده، با این حال سازمان جهانی بهداشت در اندیشه ساختن واکسینی مؤثرتر ضد زکام خوک میباشد. به نظر می رسد که مرکز بروز زکام خوک پایتخت مکزیکا شهری مخیکاست. در این شهر که با 20 میلیون جمعیتش بزرگترین شهر کشور و از بزرگترین شهرهای دنیا به شمار می آید، تاکنون بیش از 1300 مورد پیچیدن با زکام خوک ثبت شده است. به نظر برخی کارشناسان بهداشتی دلیل چنین توسعه زکام مرغ این بود که طبیبان در روزهای اول نمی دانستند که در روبروی یک نوع نو و کشنده زکام قرار دارند. روز یکشنبه رئیس جمهور مکزیکا فلیپه کالدرون هم را در مقابل این مریضی به آرامی خواند و اطمینان کرد که معرکه های اطلاعاتی مقامات بهداشتی باعث بروز وهم و ترس در جامعه نخواهد شد.
ما درباره یک بیماری جدی ولی تبابت شونده صحبت میکنیم، بخصوص اگر سری وقت آشکار شود. در مکزیکو دوایی که در دست ماست برای تبابت کلیه مواردهای بروز این بیماری کفایت میکنند. ما دوای لازم داریم. این خیلی مهم است. این مرض معالجه می شود و ما برای تبابتش در دست دارو و دوا داریم.
این در حالی است که دانشمندان طی چندین سال درباره احتمال به یک نوع نو ویروسی کشنده تبدیل یافتن ویروس زکام مرغ و زکام خاک هشدار میدادند. به این دلیل بسیاری از دولت‌ها از پیش به خاطر جلوگیری از چنین اپیدمی دارو و دوا ذخیره کرده بودند. وزیر امنیت داخلی آمریکا جنت ناپولیتانو روز یکشنبه در سراسر کشور حالت اضطراری بهداشتی اعلان کرد.
حالت اضطراری نظر با واقعیتی که هست خیلی بلندتر صدا می دهد. این یک ترتیب معمولی فعالیت است و به ما امکان می دهد نهادهای فدرالی و ایالتی و محلی و ذخیره های آنها را به خاطر اجرای تدابیر پیشگیری و کاهش بیماری در حالت آماده باش نگاه بداریم.
اعلان چنین حالت به دولت آمریکا اجازت می‌دهد از انبارهای ذخیره‌ایش 25% یا خود 12 میلیون مقدار یا دوز از ذخیره دواهای تامیل فلو و ریلنزا را به محض پیش آمدن ضرورت در ایالات مختلف تقسیم کند. در حال حاضر در آمریکا 20 و در کانادا 6 مورد پیچیدن به زکام خوک ثبت شده است. روز دوشنبه مقامات اسپانیا کشف نخستین مورد این بیماری قتال در این سوی اقیانوس اتلانتیک را اعتراف کردند. درباره کشف مواردهای احتمالی زکام خوک همچنین از قسمت‌های دیگری اروپا و حتی از زلنده نو گزارش می رسد. در چندین کشور آسیا مسافرانی را که از مکزیکا و یا آمریکا می آیند تحت معاینه قرار داده، در صورت کشف علامت های زکام آنان را زیر قرنطین می گذارند. کمیسیون اروپا خواستار دعوت نشست اضطراری وزیران بهداشت کشورهای عضو این سازمان به خاطر بحث تهدید احتمالی شیوع زکام مرغ شده است. انتظار می رود این نشست روز 30 اپریل برپا گردد. با این حال اعظم مرزایف معاون وزیر بهداشت تاجیکستان گفته است زکام خوک به تاجیکستان اصلا تهدید نمی کند و کسی نباید نگران این بیماری باشد. آقای مرزایف گفته است تاجیکستان از خارج و از جمله از مکزیکا محصولات گوشتی از جمله گوشت خوک وارد نمی کند و مردم کشور هم اکثریت کل مسلمان بوده به دلایل مذهبی گوشت خوک نمی خورند. اعظم مرزایف افزود به این دلایل احتمال شیوع این بیماری در تاجیکستان غیر واقعی است. سردختوری واگرشناسی تاجیکستان گفت با این وجود ماموران فرودگاه ها و ایستگاه روی آهن را از علامت های زکام خوک خبردار کردند و در صورت کشف حرارت بلند در بدن مسافران آن مسافر مریض را از هواپیما و قطار پایین خواهند کرد. در خدمات گمرک تاجیکستان نیز به خبرگزاری از اپلیس گفتند تاجیکستان از مکزیکا و آمریکا محصولات گوشتی از جمله گوشت خوک وارد نمی کند و طی سال جاری یگان مورد واردات غیر قانونی چنین محصولات از آن دو کشور نیز مشاهده نشده است.
تدبیرهای ضروری محافل بهداشتی جهان برای پیشگیری از بیماری زکام خوک که از مکزیکا آغاز شده است. باز هم موضوع بین المللی. بعد از عملیات روز یکشنبه در غرب پاکستان که در جریان آن نیروهای نیمه نظامی پاکستان چند تن از شورشیان طالب را به قتل رساندند، روحانی تندرو صوفی محمد که به جنبش تطبیق شریعت رهبری میکند اظهارات تهدید آمیز به نشر رساند. در این بیانیه وی اظهار داشته است که بعد از این درگیری ها سازشنامه با حکومت پاکستان زیر سوال خواهد رفت.
طوری معلوم دو ماه پیش حکومت پاکستان و طالبان وادی سواد به قرارداد امضا گذاشتند که طبق آن حکومت اجازه می دهد که در این وادی قانونهای شریعت جاری شوند، به شرط این که طالبان به خشونت و درگیری ها خاتمه دهند. این سازش غالباً تضادآمیز نامیده شده از طرف حامیان حقوق بشر هدف تنقید قرار گرفته است. پیامدهای احتمالی این تهدید رهبری جنبش تطبیق شریعت صوفی محمد چی خواهد بود و دورنمای وضع در این منطقه پاکستان چگونه خواهد بود؟ در این باره همکارمان سلیمی ایوبزاد گزارش می دهد.
صوفی محمد در گفتشونید و امضای قراردادی حکومت پاکستان با طالبان چهره کلیدی بود. سازش تضادآمیز با اجازه جاری کردن قانونهای شریعت در وادی سواد و در عوض آتش بس از طرف طالبان. اکنون وقتی که حکومت پاکستان طبق خبرها در یک عملیات ویژه 30 نفر از ستیز جویان را کشته است، صوفی محمد در ناحیه دیر منطقه کوهی ملاکند راهبند مانده است و طالبان این سازشنامه را یک کاغذی بیکار نامیده‌اند. سخنگوی جنبش تطبیق شریعت امیر عزت خان میگوید این نهاد شرکتش در گفتشونید با حکومت را تا زمانی از دیر جان به سلامت بردن صوفی محمد قطع میکند. صوفی ظاهرا در میان آب و آتش مانده است. هر بیان حکومت میگویند عملیات اخیرا زمانی شروع کردند که در انفجار یک بمب در شکل توپ فوتبال هنگام فوتبال بازی بچه‌ها 16 کودک به هلاکت رسید و طالبان مسئول این بمب گذاری شمرده میشوند. حالا هر بیان از نتیجه های این عملیات تجلیل میکنند و طالبان در خشم و غضب بوده عملیات نیرو های دولت را نقض آتش بس می نامند. طبق خبرها برخی از سران طالبان طرفداران خود را به انتقام ستانی دعوت می کنند و خطری هست که منطقه های دیگر همجوار سواد هدف حمله آنها قرار بگیرد. یکی از سران ضد طالبانی ملتگرایان پشتون در سواد افضلخان لالا می گوید سازش را طالبان ویران کردند، زیرا در عوض اجازه شریعت در سواد صلح را تأمین نساختند.
هر یک ساکن این منطقه از درگیری ها در هراس است، زیرا اساسا خون ساکنان محلی مردان و زنان و کودکان می ریزد. به فکرم بهتر بود اگر طالبان صبر می کردند. آنها شریعت می خواستند گرفتند. اکنون مسئله این است که حکومت به دست کی خواهد بود؟ پاکستان نمی تواند حدودش را به دست دیگران بگذارد.
اما درباره تهدید طالبان به مناطق همجوار و حتی اسلام آباد پایتخت پاکستان، سخنگوی نیروهای مسلح پاکستان جنرال مایور اثر عباس تلاش کرد این ترس و هراس را فرو نشاند و اقرار کرد که در برخی از مناطق عملیات ادامه دارد و حکومت قادر است به این تهدیدها پاسخ دهد. عباس تحلیل های مطبوعات را که با تحکیم حاکمیت خود در وادی سواد طالبان به اسلام آباد و دیگر شهرهای پاکستان حمله می کنند رد کرد و گفت
تهدید به پایتخت یک زنگ قلبکی است. این آوازه‌ها بی اساسند. 150 یا 200 ستیزجو در فاصله 70 80 90 کیلومتر از پایتخت هیچ تهدیدی به آن کرده نمی‌توانند.
اما اهالی محلی خیلی نگران است. نوشروان یک ساکن بونیر به حضور حربیان دولت در منطقه خود مخالف است، زیرا به نظر وی در دو سال ناآرامی های سواد تعداد زیادی از اهالی آسایشته کشته شده اند.
هر وقت که پلیس یا نیروهای نیمه نظامی جای را بمباران کنند، مردم بیگناه کشته می شوند. بدان هرگز کشته نمی شوند.
تو عوام مرده، کوی به آچاد می مرده. کوی غلط آدمی نمی‌مرده.
عملیات محدود حربیان پاکستانی بر ضد طالبان گمان است جوابگوی نگرانی های واشنگتن باشد. حکومت اوباما از اسلام آباد دعوت می‌کند طالبان را تهدید شماره اول به امنیت ملی خیش داند.
دورنمای وضع بعد از درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان در غرب پاکستان. شنوندگان گرامی،
و شنونده
بله، یادآور میشویم که شما مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و این مجله را ما بعد از یک ترانه با گزارش های دیگر از تاجیکستان و کشورهای دیگر ادامه میدیم. با ما باشید.
بیا چرو دوری چرو چرو او همچو نوری چشمی مرو بگو چرو دوری چرو چرو
شنوندگان گرامی، شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پروگ من نور محمد خلزاده و در دوشنبه همکارم فرهاد میلاد بر عهده داریم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه گزارش های زائل را برای پخش آماده کرده ایم.
مقامات محلی ناحیه پنجکند خروج 40 خانواده شهروندان ازبکستان از قلمرو تاجیکستان را درخواست کرده اند.
در مسکو رئیس پلیس یک ناحیه 3 نفر را به قتل رسانده است.
و در بینظمی های میان کردهای قرقیزستان با قرقیزها و روسها در ولایت چوی تقریبا 50 نفر بازداشت شده اند. مجله را با گزارش ها ادامه می دهیم. مقامات شرکت برق تاجیک و ببخشید مقامات ولایت صنعتی سوغد تاجیکستان میگویند مهاجرین کاری این ولایت در 3 ماه اولی سال جاری در قیاس با همین دوره سال گذشته بیش از 30 میلیون دلاری آمریکایی کمتر به تاجیکستان مبلغ انتقال دادند. گذشته از این بر اثر بحران مالی در روسیه و کم شدن جایهای کاری، کاهشی دستمزد و مشکلی گرفتن دستمزد امسال باعث کاهشی سفری مهاجرین نیز به این کشور شده است.
اداره ولایتی شغل اهالی و مهاجرت میگوید امسال برای مهاجرین بیکاری سوخت 35,000 جای کاری الوگی پیشنهاد میکند، ولی به سبب آن که کارهای پیشنهادی ماهانه و شرایط خوبی کاری ندارند، مهاجرین سابق برای کار در وطن کمتر میل نشان میدهند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکارمان معصومی محمد رجب از شهر خوجند.
کاهش انتقال مبلغ از سوی مهاجرین کاری و بازگشت مردی کاران از روسیه به تاجیکستان این دو مشکل است که به گفته مقامات سوخت امسال آنها را دردی سر می دهد. بر پایه معلومات رسمی در 3 ماه اولی سال روان مهاجرین کاری از خارجه عمدتاً روسیه و بانک های منطقه شمالی تاجیکستان حدود 85 میلیون دلار مبلغ انتقال دادند که در قیاس با همین دوره سال گذشته بیش از 30 میلیون دلار و یا زیر 40% کم می باشد. در آمده که طرح بودجه امسال ولایت در مجموع محصولات داخلی آن را دربر می گیرد و وارد نشدن آن در اجرای بودجه و نگهداشت قرب سامانی لطمه جدی وارد خواهد کرد. قاهر رسولزاده رئیس ولایت سوخت دریافت این مبلغ نارسایی بودجه را در رشد بخش کشاورزی میبیند و میگوید
امروز درست است از حساب مهاجرت مهنتی ما در ولایت 30 میلیون دلار مبلغ وارد نشد در 3 ماه. البته این مبلغ های وارد نشده ما باید از یکان جای دیگر تامین کنیم، یعنی که برای همین هم پیش از همه صادرات محصولات کشاورزی که مشغول شد.
در رابطه با موضوع عبیدالله رشیدوف سردار آژانس حفظ اجتماعی شغل اهالی و مهاجرت سوخت میگوید امسال جهت با کار تامین کردن مهاجرینی که از روسیه برگشتند تا آخر سال 35,000 جای کاری ایلاوگی تأسیس داده خواهد شد. به نظر وی احتمال دارد امسال تقریبا همین مقدار مردکاران سابق دیگر به روسیه سفر نکنند. با گفته این منبع در حال حاضر حدود 4,500 جای کاری برای مردکاران سابق پیشنهاد شده است و بیش از 2,000 کس با کار دائمی فرا گرفته شدند. ولی با گفته آقای رشیدوف تعداد کمی مردکاران سابق کارهای پیشنهادی را قبول دارند و میگوید
از حساب مراجعتی مهاجران مهنتی که برگشت دیگر نرفتند مراجعت کردگان اینقدر خواهشی در همین جایی که از کجای کاری هست کار کردن هم ندارند. برای چی؟ برای اینکه مقدار مبلغی که هست در کارخانه ها مثلا از من گفته میتونم که اینو قانع کنن نمیتونن. مثلا صنعت به تا 600 سومان مبلغ هست، در سازی ساختمان از 300 سومان تا 500 سومان مبلغ، یعنی مزد معاش قانع کنن نمیتونن. اینو برای همین ما اگر گریم اگر ما تحلیل گذاراندیم قریب یک 7-8 فویز مهاجران مهنتی توسط مثال راحت ما بخور جای کاری تامین شدن از حساب به همین سال بازگشت شدگی ها.
عبیدالله رشیدوف سردار آژانس حفظ اجتماعی شغل اهالی و مهاجرت سخت صحبت میکرد. جایهای کاری هم که امسال آژانس مذکور برای بیکاران سخت پیشنهاد میکند عمدتاً به کار در بخش کشاورزی تعلق میگیرد. بخش صناعت سوخت با تأثیر بحران مالی دوره سنگین را اثر می گذراند و شمار کارگران خود را ماه تا ماه کاهش می دهد. در چنین وضع فراهم ساختن 35,000 جای کاری نو یگانه اقدام چشمرس است که مقامات سوخت درباره آن به حیث یک برنامه مؤثر ضد بحرانی صحبت می کنند. ولی فرخ احرارف کارشناس محلی بران است که این برنامه زیر بینای واقعی و مستحکم ندارد.
حاضر چی خیلی رفتی است؟ یک جای کاری باشد و یه راه بری کارخانه تقسیم میکند چهار تقسیم با مثلا 1,000 سومان باشد 200 سومانی میشد، این حلی پرابلم نیست. جای کاری باید که معاش گرفته تاند و معاش به زندگی برده تاند، در اون وقت پرابلم حلی خودش میود.
کارشناس فرخ احرارف صحبت نکرد و افزود در چنین حال مهاجرین سابق کاری باز هم عمدتاً به دریافت کار و روزی در خارج از تاجیکستان امید می‌بندند و یا به امید کمک و دستگیری دولت نشوده به نوع در وطن به خود کاری و برده نانه پیدا خواهند کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مشکلات مهاجرین کاری سوخت در روسیه و وطن.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
واقعا شنوندگان ارجمند، گزارش های ما را از سامان اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org هم میتوانید بخونید و هم در بحث های ما اشتراک کنید. و حالا با همایون شهریار همکار ما در سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی ببینیم که خوانندگان این سامانه بیشتر به چی مسائل توجه کردند و به ما چی می نویسند.
ویرا پوتین جنی رئیس نخست وزیر روسیه می گوید با سپورش دادن تا در زادگاه ولادیمیر پوتین شهر سانکت پترزبورگ حکومت و پارلمان جوانان را تأسیس دهد. ویرا پوتین 24 ساله و محرری روزنامه رسمی حزب روسیه واحد گفت این نهادهای رمزی خواهند بود که در زمینه شورای جوانان شهر سانکت پترزبورگ تأسیس می شود. رهبریت این شورا را پسر بوریس گریزلوف رئیس دومای دولتی روسیه و یک شریک مهم ولادیمیر پوتین بر عهده دارد. ویرا پوتین گفت شورای جوانان شهر سانکت پترزبورگ با تأسیس حکومت و پارلمان جوانان شهر شروع کرده است و از او خواستند تا رهبریت گروه کاری مسئولین کار را بر عهده بگیرد. ویرا پوتین این درخواست شورای جوانان را پذیرفته است، زیرا به اعتقاد وی جوانان باید از نظر سیاسی فعال باشند. وی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است حالا مشکلات زیادی وجود دارد، به خصوص مشکل نشه‌مندی که جوانان دایر به آن نظر به والدینشان بیشتر می‌دانند و می‌توانند این مشکل را درست‌تر حل کنند. الیت سیاسی روسیه در سالهای اخیر به جلب جوانان به صحنه سیاسی مایل زیاد نشان میدهد که یک زمینه آن را نگرانی حکومت از آشوب‌های ضد حکومتی تحت رهبری جوانان در کشورهای همسایه روسیه از جمله اوکراین میدانند. اما حرکت جنی ولادیمیر پوتین به سوی صحنه سیاسی یک تغییر عمده در حیات خانوادگی نخست وزیر و نزدیکان او به شمار میرود، چون که تا حال خانواده پوتین سعی کرده است در جامعه روسیه زیاد نمایش داده نشود. اما بعد به سر قدرت آمدن ولادیمیر پوتین در سال 2000 خود شهر سن پترزبورگ برای بسیاری از سیاستمداران حاضر روسیه به حیث نردبان سیاسی خدمت کرده است. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در همین شهر به دنیا آمده است. در شهر اقدام ویرا پوتین جنی ولادیمیر پوتین برای تاسیس پارلمان و حکومت جوانان در شهر سن پترزبورگ، ماکسیم رزنیک رئیس بخش حزب مخالف یابلکا به خبرگزاری فرانس پرس گفته است این تشبث خنده ای او را میآورد و چنین به نظر میرسد که ما به حکومتداری میراثی برمیگردیم. در تاجیکستان چند پیش رستم امامعلی فرزند رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان معاون رئیس اتفاق جوانان تاجیکستان انتخاب شد. هرچند از فعالیت این سازمان جوانان زیاد خبر ندارند، ولی اتفاق جوانان تاجیکستان یگانه سازمان غیر سیاسی است که حق دارد نامزد خود به مقام رئیس جمهور تاجیکستان را پیشبری کند.
همایون شهریار همکاری ما در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی و نامه‌های خوانندگان. شنوندگان گرامی، فکر و اندیشه های خود را راجع به موضوع های داغی زندگی می توانید برای سامانه رادیوی آزادی بفرستید. ما حتما به آن مرور میکنیم. نشانه سامانه ما چنین است:
www.ozodi.org. سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اکنون در برنامه امان می رویم به ناحیه پنجکند. حکومت محلی این ناحیه کمیسیون ویژه را طبق قرار حکومت تاجیکستان و کمیسیون مشترک علامتگذاری مرز تاجیکستان و ازبکستان سازمان داده است که سرنوشت شهروندان ازبکستان اما مقیم تاجیکستان در حدود ناحیه را تعیین می کند. سخن درباره 40 خانواده ناحیه ارگوت ولایت سمرقند می رود که حالا در موضع ترک شورناوه ناحیه پنجکند زندگی می کنند.
کمیسیون از آنها تقاضا کرده است که یا شهروندی تاجیکستان را قبول کنند و یا به ازبکستان کوچ بندند. ما با خبرنگارمان شاهین روشن هنگامی که در این موضع بود و این موضوع را پیگیری میکرد صحبت داشتیم و میرزا نبی خالقزاد همکاری ما نخست از او پرسید که این 40 خانواده که هایند و کی به تاجیکستان آمدند و سرنوشتشان چرا به اینجا کشیده است.
این خانواده هایی که در ترک شورنوه در 20 کیلومتری جنوب شرقی مرکز شهری پنجکند زندگی میکنند اصلا مردم ترک تبارند. با وجود آن که شهروند ازبکستان هستند و شناسنامه های ازبکستان را دارند، در خاک تاجیکستان زندگی میکنند و به یگان کس اطاعت نمیکنند. و یک کمیسیون ویژه ای که از جانب حکومت شهری پنجکند ترتیب داده شده بود تاریخ 8 اپریل با آنها مراجعه نمود که در حالی که اگر شما میخواهید با اختیار خیش در خاک تاجیکستان بمانید میتوانید شهروندی تاجیکستان را قبول کنید و در اینجا در خانه هایتون زندگی کنید و در صورتی که اگر شما خواهشی در اینجا زندگی کردن را ندارید باید با وطن خیش یعنی ازبکستان کوچ گیرید.
شما در این موضع بودید، با مردم صحبت کردید، اینها در صحبت چشم به چشم چی میگویند؟ با اون کمیسیون هم که شما اشاره کردید تاسیس داده شده است، به چه کارها مشغول است؟
بله، وقتی که ما امروز که هوا خیلی بارانی و سیل باران بود، با این وجود که ما در این منطقه بودیم و با مردم صحبت کردیم، اساسا اون مردمی که در اونجا زندگی میکنن آیدی آنه که گویا کسی اونها رو مجبور کرده باشد راجع به این مسئله ها رد کردن و گفتن که ما رو هیچ کس مجبور نکرده است. کمیسیون ویژه‌ای که تقریبا از 100 نفر متخصصان عبارت بودند پیش ما آمدند، با ما صحبت ها گذراندند و راجع به این مسئله با رئیس شهر پنجکند خسرو عبدالنظرف نیز هم صحبت شدیم که در سوال ما چنین جواب گفت:
مقصد ما یک چیز بود که تو اینکه شهروندی تاجیکستان رو قبول نمویند، شهادتنامه گیرند و در اساس قانون عمل کننده و مانند همه استقلال‌کنان جمهوری تاجیکستان زندگی بسر برند و در صورتی که اگر خواهشی به جمهوری ازبکستان کوچیدن باشد ما شرایط رو تشکیل میکردیم. لیکن ما یک چیز گفتن لازم است که ما میخواهیم که یک عمر این شهروندان در جماعت سرر زندگی میکردن، تمام شرایط برای زندگی کردن هست و همون طلبات قانونی عملگاه باید رعایت کنند.
آیا چون این افرادی که در این ترک شورناوه امروز پیدا شدن، اینها از قدیم ایام در اینجا زندگی میکردن یا اینکه اینها به این تازگی به تاجیکستان وارد شدن و اگر اینها شهروندی تاجیکستان را قبول نکنند باید حتما قلمرو تاجیکستان ترک کنند؟
در این مورد مسئله اون است که حتما باید که تاجیکستان را ترک کنند، در حالی که اگر شهروندی تاجیکستان را قبول کردن نمیخواهند و اولاد اینها زندگی میکردند، ولی در اون زمان طبق تقسیمات بنابر نبودن مثلا سرحد که بین ازبکستان و تاجیکستان یک سرحد انیقی نبود، اینها زندگی میکردن، ولی امروز در از روی خریطه تقسیمات دمرکاسیا و دمیتیزاسیا اینها در خاک تاجیکستان هستند.
تشکر شاهین. اما یک مسئله دیگر هم هست که این بحث این ساکنای ترک شورناوه بعد از اینکه مسئله علامت گذاری یعنی دلیمیتاسیا و دمرکاسیا مرز تاجیکستان و ازبکستان شروع شد، این بخشی از اون است یا که این مسئله اصلا به این موضوع ربط نداره؟
این موضوع و این رد ندارد، بلکه اونها اصلا اگر گیریم که در اینجا زندگی میکنن و دعوی جانب تاجیکستان هم دعوی ندارد که اونها به مجبوری یعنی طریق اجباری کوچ بندند، بلکه دعوا در سر آن میرود که آنها در صورتی که اگر اینجا میمانند باید که شهروندی تاجیکستان را قبول بکنند و تمام قانون هایی که موجود است آن را باید به اجرا رسانند و از همین لحاظ این کمیسیون کار خود را باید به انجام رساند و در نتیجه اونهایی که الکای طبق معلومات های پیشکی 40 خانواده این مردم خواستند که در تاجیکستان بمانند.
اما تا کنون از مقامات ازبکستان، از یگان نهاد جانب ازبکستان در مورد این بحث اظهار نظر کردن؟ شما اطلاعی به دست آوردین؟
تا جایی که ما اطلاع گرفتیم، خب این مقامات و کمیسیون به ما گفتند که اگرچه ما نماینده های ازبکستان رو دعوت کردیم و همچنین رئیس تومن ازبکستان رو نیز دعوت کردیم، اگرچه او وعده کرده است ولی در روز ملاقات حاضر نشده است و تا این جانب اگرچه اونها بارها زنگ زده اند، طریق تلفنی گفتگوزار کردند، ولی خود آنها به اینجا حاضر نشدند. ولی در همین حال رئیس شهر پنجکن و حکومت شهر پنجکن همه در اونجا هستند و از جانب کمیسیون گفتند که همه روزه آمده یک مراتبه میبینند، با مردم گفتگوزار میکنند، پس میروند.
گفتگوی همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد بود با شاهین رفشن، خبرنگار رادیوی آزادی در پنجکند که از ده شورناوه این ناحیه صحبت میکرد، از محلی که 40 خانواده شهروندان ازبکستان در قلمرو تاجیکستان به سر میبرند. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را با گزارش‌های تحلیلی ادامه می‌دهیم. مقامات شرکت برق تاجیک و تاجیک ترانسگاز تصمیم گرفتند که در استفاده از گاز و برق در تاجیکستان نظام نوی پرداخت جاری کنند. یعنی مشتریان، کارخانه یا خانواده ها قبل از استفاده گاز یا برق حق آن را می سپارند و موافق پولشان از گاز و برق استفاده می کنند. چون این نظام پرداخت تقریبا به حق گفتگوهای تلفن های موبیل یا تلفن های همراه شباهت دارد.
بعضی ساکنان دوشنبه شهر به چنین نظام پرداخت حق استفاده از گاز و برق واکنش منفی نشان دادند. این در حالی است که با پیشنهاد رئیس جمهوری تاجیکستان مردمی کشور برای گذشتن به لامپ های کم مصرف آمادگی می گیرند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما سفرگلی عالمی.
آخر هفته گذشته پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان قراری را به تصویب رساند که ضمن آن سر از 1 می سال جاری تمام ساکنان کشور تا آخر سال 2009 باید به استفاده چراغ های برقی کم خرج گذرند و رئیس جمهور از شرکت برق تاجیک، وزارت انرژی، رشد اقتصاد و سودا و نهادهای دیگری دولتی درخواست نموده است که تا ماه اکتبر 241 هزار آیله های فقیر کشور را به طور رایگان با چنین چراغ یا خود لامپ‌ها تامین نمایند. طبق قرار مزبور باید تا سال 2011 در تاجیکستان دو کارخانه استحصالی چراغ‌های کمخرج ساخته و به استفاده داده شود. در قرار مزبور آمده است در نزدیکترین فرصت باید با استفاده از مبلغ‌های خودی و سرمایه‌گذاری خارجی نظامی نوی جوابگوی استانداردهای جهانی آید به نظارت و به حسابگیری استفاده نیروی برق و گاز جاری کرده شود. بنا به اطلاع شرکت برق تاجیک و تاجیک ترانسگاز، اخیراً این دو کارخانه عظیم تاجیکستان با پشتیبانی مالی حکومت شویسریا و به مساعدت بانک جهانی به راه اندازی سیستم نوی نظارتی با نام کاهش تلفات نیروی برق و گاز شروع کردند. طبق این برنامه باید سیستم اداری پورا کامپیوتر کنانی شود و در منزل ساکنان کشور حساب کنک های حساس و دقیق نصب و این حساب کنک ها به کامپیوتر وصل کرده شوند. شوکت شایی معاون رئیس کارخانه تاجیک ترانسگاز در صحبت با رادیوی آزادی گفت آنها به تطبیق دوره اولین این برنامه که از نصب حساب کنک های حساس و دقیق در کارخانه ها و منزل ساکنان عبارت است دو سال قبل شروع کرده بودند، اما دوره دوم این برنامه که از وصل کردن این حساب کنک ها به کامپیوتر عبارت است تازه شروع کردند.
این مسئله تکنیکی که اگر حساب کنک های پیشچنا احتمالیتی درستی کارسان تا 3-4% باشد، این تا 1% این حساب کنک ها این بازم دقیق می باشد. حساب کنک های دقیق پس کردیم که تاز دقیق برای استفاده برنده حساب کار برده شود. در تمام کشور جاری است. این وجه دو سال است ما با دستگیری همین چهره که میدونن در وقتی شوروی حساب کنک های گاز عموما مانده نمیشد و در سالهای آخر ما بسیار تلفات دیدم و از این برنامه رو عملی کرده شدیم و حاضر زیاده از 94% استفاده برندگان یا اهالی جمهوری که با گاز طبیعی تامینند با حساب کنک های انفرادی وصل شده است.
آقای شایموف افزود در صورت پورا تطبیق شدن این برنامه نو که با کمک مالی حکومت شویتسریا و نیز مبلغ های داخلی پیاده می شود، می توان گفت از تلفات گاز طبیعی و رشوه ستانی جلوگیری خواهد شد. گفته می شود سیستم این نوی کاهش تلفات نیروی برق و گاز در تاجیکستان در حال تطبیق می شود که ساکنان کشور سال هاست که از نبود نظام معینی در این سمت اظهار نارضایی می کنند. یک ساکن شهر دوشنبه که خود را منوره قادر و معرفی کرد، ضمن استقبال از جاری شدن چنین یک نظام نو در استفاده بری نیروی برق و گاز این چنین گفت، ولی او نه چندان باور دارد که در همین سیستم نو نیز رشوه ستانی و یا به اصطلاح چشم دوختن به جیب مردم راه نمییابد و افزود
میبینم میگن که پول گاز بسوره یا که پول سوئد بسوره، هر روز یا آدم علیش میشوه، هر روز یا پول چینا گاز میشوه، پول گاز چینا گاز میشوه، می چرا پروخی ما میگی چه میمتیم اخو ما میخوام که همین یک سیستم شون. همه میبینن میگن که پول سوئد بسوره که وای آدم علیش شدن، یا که گاز میبینن میگن که بسوره پول گاز که آدم علیش شدن، فر میکنن دروغ میکنن و این بهونه فقط مردم غارت کرده و فقط پول کنده و ما را مسایه گجا داریم دفعه مایده ما ظلمونه میرستن شاورمون در رسیه در شکمون بخوریم پلی گرد بسپاریم پلی سوید بسپاریم.
طبق معلومات نهادهای زیردخل کشور، راه‌اندازی برنامه کاهش تلفات برق و گاز که سال 2007 در تاجیکستان شروع شده بود قرار است تا آخر سال 2011 به انجام رسانیده شود. به این ترتیب بنا به آمار رسمی در سال 2008 13.9% نیروی برق، 7.2% گاز طبیعی تلف یافته است.
آمادگی ها به جاری کردن نظام کامپیوتری پیش پرداخت برای استفاده گاز و برق در تاجیکستان.
اگر در این باره فکر و اندیشه دارید می توانید به این نشانی به رادیوی آزادی بنویسید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبری را می شود.
باز هم مسئله های.
بله. دنیس یفسیوکوف رئیس پلیس ناحیه چرینای مسکو در مغازه بزرگ تیراندازی کرده است. در این تیراندازی 3 نفر کشته، 6 نفری دیگر جراحت برداشتند. این 6 نفر با جراحت های گوناگون به بیمارستان ها در مسکو انتقال داده شده اند.
بنا به گزارش ها مایور یا سرگرد پلیس یفسیوکوف شبانه هنگام بازگشت به خانه‌اش وارد مغازه می شود و به تیراندازی شروع می کند. ولی قبل از آن وی راننده‌اش را هدف تیر قرار می دهد.
درباره سبب های این تیراندازی و جزئیات این حادثه از مسکو محمد رحیمی سیدر خبرنگار رادیوی آزادی گزارش می دهد.
در یکی از مغازه‌های بزرگ غذافروشی مسکو یک مقام بلندپایه پلیس پایتخت در پی تیرپرانی 3 کشته و 6 زخمی بر جای گذاشته است. با گفته نماینده رسمی کمیته بازرسی دادستانی کل روسیه ولادیمیر مارکین، بنا به بازرسی مقدماتی رئیس پلیس ناحیه سریچینوی شهر مسکو مایور دنیس یفسیوکوف پس از شرابخوری و جنجال خانوادگی ساعت‌های یک شب دوشنبه در حالت مستی یک نفر را در نزد مغازه کشته و به مغازه وارد شده به سر فروشندگان و خریداران از تفنگچه مکاروف آتش کشد.
По предварительным данным, вечером 26 апреля Евсюков отмечал в одном из столичных кафе свой день рождения. Там у него произошел конфликт с женой. Вернувшись домой, начальник милиции поверх гражданской одежды накинул милицейскую куртку и ушел.
چهارتن از زخمیان در بیمارستان در وضع سنگین قرار دارند. همه کشته شدگان و زخمیان اهالی شهر مسکو هستند و از 19 تا 27 سال دارند. شاهدان حادثه میگویند پلیس سه تیر خالی کرد و اول یکی از فروشنده ها هلاک شد. بنا به گزارشات مربوطه پلیس در جای حادثه بازداشت شده است و فعلا در محبس است. در قبال وی پرونده جنایی باز شده است و بازرسی ادامه دارد. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
تیراندازی پلیس در مغازه در مسکو و قتل سه نفر از تیری تپانچه وی. در دهی پتروفکای ولایت چوی قرقیزستان تقریبا 50 نفر برای شرکت در بی‌نظمی ها بازداشت شده اند. این بی‌نظمی ها روز یکشنبه رخ داده است. بر ضد همه بازداشت شدگان پرونده جنایی باز کرده اند.
روز یکشنبه در دهی پتروفکا میان اهالی کرد و قرقیزها و روس‌ها بر پایه نفاق ملی ماجرای رخ داده است و در آن صدها نفر شرکت کردند. سبب این درگیری گویا این بوده است که یک مردی کرد با دختری 4 ساله روس تجاوز کرده است.
همکار ما میراسرار فرغانی در این باره در گزارش خود از بیشکک میگوید اهالی محلی خانه های کردها را غارت کردند و آنها را وادار به کوچ بستن از این ده کردند.
به اطلاع دفتر مطبوعات وزارت داخله قرقیزستان بعد از ظهر روز یکشنبه 26 اپریل مردم دهه پتروفکای ناحیه مسکو واقع در ولایت چوی به منزل مردم کردتبار حمله آورده است. این منبع می افزاید که بر اثر سنگباران ده‌ها منزل مردم کردتبار خسارات دیده و دو تن جراحت برداشتند. بنا به این منبع مردمی به شور آمده یک ماشین مارک لکسوس را که مربوط ساکن کردتبار پتروفکا بوده است آتش زدند و به چهار ماشین دیگر خسارات جدی وارد کردند. ساکنان دهه پتروفکا میگویند که عبدالله نام جوان کردتبار این دهه به دخترچه 4 ساله روس تجاوز کرده است. با گفته آنها یک گروه جوانان قرقیز و روستبار دهه گرد هم آمده از جوانان کردتبار تقاضا کردند که جای زیست عبدالله را نشان دهند. آنها افسودند که در عکس حال سکونت کردها در دهه پتروفکا از این به بعد زیر سوال خواهد ماند. گفته می شود اما جوانان کرد این تقاضای گروه به شور آمده را اجرا نکردند و میان آنها زد و خورد شدید با وقوع پیوسته است. با گفته یک ساکن دهه پتروفکا که خود را لیده معرفی نمود، جوانان کردتبار به والدین دخترچه 4 ساله رشوت دادند و خواستند که در مورد تجاوز عبدالله لب نکشایند. این خانم میگوید جوانان کرد به والدین دخترچه تهدید کردند که اگر از گرفتن رشوت سرپیچی کنند به دادشان کسی نخواهد رسید. بقید سیدوف سخنگوی دفتر مطبوعات وزارت داخله به رادیوی آزادی پیرامون این حادثه گفت که در همین حال وضعیت در دهه پتروفکای ولایت چوی زیر نظارت کارمندان امور انتظامی قرار دارد. با گفته آقای سیدوف یک گروه اشتراکچیان این نزاع بازداشت شدند. سخنگوی دفتر مطبوعات وزارت داخله گفت که شخصان گناهکار این حادثه نامطلوب در پایه قانون به جوابگری کشیده خواهند شد. در همین حال در بازداشتگاه ریاست امور داخلی شهر بیشکک دست کم 100 نفر بازپرسی می شوند که در میان آنها زنان و کودکان نیز شاملند. طبق آخرین خبری که به ما رسیده است بیش از 200 ساکن دهه پتروفکا تصمیم گرفتند در صورت رها نکردن افراد بازداشت شده راه بیشکک اوش را می بندند. گذشته از این ایده از ساکنان پتروفکا تقاضا نمودند که مردم کردتبار باید از دهه به جای دیگر کوچ بندد. در عکس حال وضعیت بیش از پیش به تشنج روبرو خواهد شد. اما این ساکن کردتبار پتروفکا بر رادیوی آزادی گفت
это те, которые вот об этом говорят, о выселении или что-то, вот эти есть являются зачинщиками.
با گفته او آنهایی که مسئله از دهه پتروفکا بدرقه کردن کردها را در میان گذاشتند تاسیسگران این نظام میباشند. و افزود که در قرقیزستان مردم کردتبار را قانون اساسی کشورش حمایت خواهد کرد. با گفته یک همصحبت دیگر ما گناه را یک نفر صادر کرده است و درست نیست که تمام قوم برای این گناه او جبر بینند.
یه موشور بیرگیشینن قلموشن نوشور منگیشی آزامون ترتاو.
باید گفت که وزارت داخله از روی این حادثه پرونده جنایی باز کرده است. گفته می شود که نتیجه های تحقیق حادثه سرچشمه این نزاع را دقیق خواهد نمود. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
اعتراض ساکنان ده پتروفکای ولایت چوی قرغیزستان بر ضد کوردهای این ده و سبب های آن. و شنوندگان گرامی، با ترانه ساعت اولی برنامه شامگاهی امروز را من نور محمدی خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه به امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های آینده‌ساز و چشم‌انداز پیشکش شما خواهند شد.
با ما باشید.